کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده جاله محمد علی.
اگه وضعیت حرکت ستاره قطبی بر امتداد محور زمین رو به این شکل رسم کنیم.
شام حاضره رولند؟
نه نه خدای من، این امکان نداره.
چی امکان نداره؟
اندازه این حفره.
کدوم حفره؟
اندازه این حفره به اندازه مساحت دو کشور کانادا و آمریکاست.
داری مساحت کانال پاناما رو بررسی میکنی رولند؟
کانال پاناما؟ من دارم راجب اوزان حرف میزنم اونترال. ببینم تو حالت خوبه؟
نه اصلا خوب نیستم.
چرا خوب نیستی؟
چون 24 ساعته به جز صدای سرفایی خودم صدای دیگه رو نشنیدم.
خب چرا نرفتی دکتر؟
به خاطر اینکه از صبح تا این وقت شب مشغول تمیز کردن خونه هستم که به جای اسباب اساسی زندگی پر از تلسکوپ، کامپیوتر، کتاب و دست نوشته است.
میگم اینجا چقدر تغییر کرده. نگو تو همه این وسایل رو تمیز و مرتب کردی.
تا خودم بهت نگم و فریاد نزنم هیچ وقت متوجه زحمات من نمیشی.
خواهش میکنم دوباره شروع نکن مونترال. تو که میدونی من از جر و بحث متنفرم، اونم با مهمترین فرد زندگی.
فعلا که مهمترین فرد زندگیت شده اوزون.
آی خدای من، تو به لایه اوزونم حسادت میکنی؟
بله، من به هر چیزی که تو رو ازم دور کنه حسادت میکنم.
عزیزم لازمه یه بار دیگه به یادت بیارم که تو با یه مرد عادی ازدواج نکردی. همون روز اول ازدواجمون بهت گفتم که میخوام زندگیمونو وقف خدمت به علم و پیشرفت دانش بشر کنم. یادت میاد چی بهم گفتی؟
کاش میشد به جای حرکت به سوی آینده به گذشته پر اشتباهمون برمیگشتیم.
چرا باید به عقب برمیگشتیم؟
تا من هیچ وقت مرد دانشمندی مثل تو رو به همسری انتخاب نمیکردم.
این سرفه ها و تاول دستات داره نگرانم میکنه مونترال.
چیز مهمی نیست، امروز تو استفاده از مواد شوینده زیاده روی کردم.
آو بله، بوی شوینده ها تمام خونه رو پر کرده.
الان با این اسپری خوشبو کننده فضا رو برات خوشبو میکنم.
به به، حالا خوب شد. یه آرام بخش بخور تا بتونی راحت تر بخوابی عزیزم.
باز که برگشتی به سمت تلسکوپ رونالد.
امشب باید مساحت دقیق سوراخ لایه اوزون رو محاسبه کنم.
من برات میز شام چیدم.
فعلا اشتها ندارم. تو شامتو بخور برو بخواب عزیزم.
رونالد، هیچ میدونی امشب 20 سالگرد ازدواجمونه؟
چی گفتی؟
هیچی، به محاسبه مساحت دقیق سوراخ لایه اوزون مشغول باش.
ازت ممنونم که شرایطم رو درک میکنی.
منم از تو ممنونم به خاطر این حجم از صدایی.
خدای من، این گریه ها برای چی عزیزم؟ مثل این که تو امشب اصلا حالت خوب نیست.
اینجا نه رولند، برو برو با کارات سرگرم شو.
میز شام به این قشنگی تو برای من چیدی؟
این میزو برای 20 سالگرد حماقتم. بله گفتم که امشب سالگرد ازدواجمونه.
مونترال عزیزم، چقدر خوبه که ما هنوزم کنار همیم. میخوام تا ابد کنارم بمونی.
من همیشه کنارتم. این تویی
که میدونم چی میخوای بگی عزیزم، کاملا حق با توه. شاید به خاطر زیاده روی در کار و تحقیقاتم برای تو وقت کمی بذارم، اما من بدون حضور تو هیچ وقت یه دانشمند نمیشدم.
دیگه دلم نمیخواد دانشمند باشی. دلم از اون روزای خوب دانشجویی میخواد که هر دو با پای برهنه روی چمنای محوطه دانشگاه راه میرفتیم.
گوش کن هم کلاسی قدیمی، تو بهتر از من میدونی که باید هرچه زودتر این فرضیه مضرات اکسیدای نیتروژنیو که از هواپیماهای مافوق صوت به جو زمین میرسه به اثبات برسونم. تا میدونی که این روزا حال زمینمون اصلا خوب نیست مونترال.
درست مثل من.
ای کاش حال زمینمونم مثل حال تو با بریدن و خوردن این کیک عوض میشد.
دیوونه.
دیدی گفتم؟ بده من اون چاقو عزیزم.
سب کن سب کن، اول باید این شمع رو فوت کنیم. بذار روشنش کنم.
منتظر کسی هستی عزیزم؟
نه، یعنی کی میتونه باشه این وقت شب؟ بذار ببینم کیه؟
منم، مولین.
مولین؟ اتفاقی افتاده این وقت شب اومدی اینجا؟
شب بخیر.
شب بخیر. بیا تو، بیا.
خوشحالم که هنوز بیداری. رولند چی؟ اونم بیداره؟
من اینجا مولین.
یافتم، یافتم علت اصلی سوراخ شدن لایه اوزون رو پیدا کردم.
جدی میگی رفیق؟
بله، دیگه لازم نیست بیشتر از این وقتمون رو صرف بررسی اکسیدهای نیتروژن ناشی از پرواز هواپیمای موافق صوت کنیم.
مالی؟
بله مونترال.
داشتم موفق میشدم رونالد رو برای چند لحظه از فکر اون لایه اوزون بیرون بکشم. اما تو اومدی و همه نقشامو به هم زدی.
منو ببخش. این کیک کوچولو اینجا چی میگه؟
میشه ازت خواهش کنم دیگه هیچ وقت سرزده نیای خونه من؟
شما امر بفرمایید.
لعنت به هر دوی شما.
من حرف بدی زدم رولند؟
امشب سالگرد ازدواجمونه. مونترال با این کیک کوچولو و یه شام خوشمزه تدارک یه جشن دو نفره رو دیده بود.
جدی میگی؟ حالا که اینطور شد صبر کن. برگرد اینجا مونترال. به به، در چه شب مبارکی من و همسرت شاهد به نتیجه رسیدن پژوهش‌های اوزونی هستیم. باید سه نفری این موفقیت رو جشن بگیریم. برگرد.
بهتره سر به سرش نذاریم.
آخه این اولین باری نیست که من سرزده به خونه شما میام. بعید میدونم مونترال به خاطر این موضوع عصبی شده باشه.
عصبانیت مونترال به خاطر این سرفه‌های مشکوکیه که این روزا گرفتار شده. خب بگو ببینم چرا میخوای فرضیه اکسیدای نیتروژن منو کنار بذاری؟
الان بهت میگم، ولی قبلش میخوام بدونم این بوی بد که توی خونت پخش شده از
بوی مواد شوینده است. مونترال امروز کل خونه رو شسته و ضدعفونی کرده. الان با این اسپری خوشبو.
نه 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 رولند، نه اون اسپری بذار کنار.
میخوام هوای اینجا رو عوض کنم.
درست همین کلروفروکربن ها هستن که به لایه اوزون صدمه وارد میکنن.
چی؟ کلروفروکربن ها؟
بله.
منظورت سی اف سی ه؟ همین ترکیبات مواد شیمیایی که به طور گسترده‌ای در بخش‌های صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار
گرفته. بله، متأسفانه این ترکیبات به بخش استراتوسفر هوا راه پیدا می‌کنن و عناصر کلر و بروم در طی واکنش‌های شیمیایی موجب تخریب تدریجی لایه اوزون میشن.
درسته. این سی اف سی ها وقتی وارد لایه اوزون میشن رادیکال کلر آزاد میکنه
و این رادیکال کلر خیلی سریع با مولکول‌های اوزون واکنش نشون میده.
متأسفانه دنیای دور و بر ما پر از این سی اف سی هاست. اونا به عنوان گاز خنک کننده تو یخچال ها، دستگاه های تهویه هوا و به عنوان حلال های تمیز کننده توی کارخونه ها استفاده میشن.
بله، ولی توی خونه ها مصرف اونا از همه جا بیشتر.
پس با این تفاصیل باید دنبال یه راهی برای منع استفاده از این ترکیبات باشیم.
و همینطور به دنبال راهی که به هر چیزی به اندازه بها بدیم.
منظورت از این جمله چی عزیزم؟
میخوام تو مولین توافق نامه ای رو با من امضا کنی.
این چه توافق نامه ایه مونترال؟
این تو قید شده به خاطر آسایش و رفاه خانواده هاتون غیر از محیط دانشگاه و آزمایشگاه در هیچ مکانی دیگه حرفی از تحقیق آفرین. و پژوهش‌های علمی به زبون نیاره.
آفرین به تو مونترال. حالا فهمیدم برای حفظ و ترمیم لایه اوزون چطوری میتونیم جلوی تولید و پخش کلروفروکربن ها رو بگیریم.
خب بگو ببینم چطوری میخوای این کار انجام
بدیم. باید از طریق سازمان ملل توافقنامه جهانی تهیه کنیم که در اون قید شده باشه تولید، فروش و پخش کلروفروکربن ها ممنوعه.
آره، اسم این توافقنامه رو میذاریم توافقنامه مونترال.
شما از پیشنهاد توافق نامه منم به نفع پیشبرد علمتون استفاده میکنید.
و باید تلاش کنیم که در پروتکل مونترال مطالعات و تحقیقاتی درباره لایه اوزون انجام بشه که به همه ثابت کنه بزرگ شدن حفره لایه اوزون به آلودگی هوا و تولید مواد سمی بستگی داره.
ازت ممنونم مونترال. اعتراف میکنم اگه تو زندگیم نبودی نمیتونستم پژوهش‌های علمیمو دنبال کنم.
رولند،
این بهترین هدیه جشن ازدواجم بود عزیزم.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام یکتای بی همتا، خانم آقایان سلام. شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. متولدین ما قبل دهه 60 به خوبی یادشونه که اوج طراحی داخلی در منازل به این ترتیب بود که با یه ماژیک دیوار منازل رو به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می‌کردن و با دو تا رنگ متفاوت سعی می‌کردن خونه رو خوشگل و خوشگل‌تر بکنن. اون زمان شاید دسترسی به کاغذ دیواری اینقدر آسان نبود، به هر دلیل، حالا یا قیمتش یا میزان تولیدی که به بازار عرضه می‌کردن. به همین دلیل امروز قصد داریم در کاوشگر نگاهی بندازیم به وضعیت بازار کاغذ دیواری در ایران. شما از بازار کاغذ دیواری چه میدونید؟ شما از صنعت کاغذ دیواری در ایران چه اطلاعاتی دارید؟ چه نظری در مورد این نوع از طراحی داخلی دارید؟ از طریق دو شماره تلفن 224000 و 225952 میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. می‌خوام اگر نمیتونید ما رو از طریق آنتن FM رادیو جوان بشنوید، از طریق اپلیکیشن ایران صدا حتما ما رو دنبال بکنید. در اونجا میتونید به آرشیو برنامه کاوشگر و سایر برنامه‌های رادیو جوان دسترسی مستقیم داشته باشید. همچنین یه شماره پیامکی هم داریم، 3881، که مختص کسانیه که به هر دلیل فرصت تماس گرفتن رو ندارن. تاریخچه کاغذ دیواری به کی برمیگرده؟ چه میزان از بازار داخلی در اختیار تولید کنندگان ایرانیه و از چه کشورهایی در حال حاضر داریم کاغذ دیواری مورد نیاز بازارمون رو تأمین میکنیم؟ پاسخ به سوالات این چنینی در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
چطور کاغذ دیواری بسازیم در کاوش های امروز من به نوس میرعلایی میشنوید.
کاغذهای دیواری به شدت مقاوم در کاوش های امروز من حسین رزدن.
من محسن رسولی دو گفتگو تقدیمتون خواهم کرد با آقایان مهندس بهروز میلانی رئیس اتحادیه تزیینات داخل ساختمان تهران و مهندس فرامرز شادپور مسئول اجرایی یکی از کارخانه های تولید کاغذ دیواری در ایران. این دو گفتگو به همت مریم حمزه‌ای مهیا شد. کنترل میز صدا امروز در دستان مجید آینه است. در نهایت نازنین علی دادیانی این برنامه را به عنوان تهیه کننده به شما تقدیم می‌کند. خب بریم برنامه رو آغاز بکنیم و ببینیم که از کاغذ دیواری ها چه میدونیم، تاریخششون به کی برمیگرده، از کی وارد ایران شدن و در حال حاضر چند نفر در حوزه تولید کاغذ دیواری در ایران مشغول به کار هستن، دلال ها دارن بیشتر سود میکنن یا نه تولید کنندگان هستن که گردانندگان اصلی بازار هستن. خب تاریخچه کاغذ دیواری در واقع از چین باستان آغاز میشه. گفته میشه که توی قرن 8 میلادی یه زندانی چینی راز تولید کاغذ رو به اعراب میگه، اونجا این راز فاش میشه. تا اون زمان فقط این تکنولوژی یا این فناوری یا این فرمولاسیون و راز فقط در اختیار چینی ها بوده. اعراب کمک میکنن به اروپایی ها برای تولید کاغذ، یعنی این راز منتقل میشه به سمت اروپا میره و از اون به بعد دیگه اروپایی ها به نقاشان بزرگشون سفارش میدادن که روی کاغذهای بسیار بزرگ طرح‌ها و نقشای دلخواهشون رو رسم بکنن و حالا با چسبهایی یا با گیره‌های اون رو نصب میکردن به دیوار منازلشون. این روند ادامه پیدا میکنه، یعنی این روش سنتی رو همچنان ادامه میدن تا زمانی که صنعت چاپ میاد و دنیا رو دگرگون میکنه و خب صنعت تولید کاغذ دیواری رو هم به ترتیبی دگرگون میکنه و از اون به بعد دیگه هم کاغذ دیواری ها ارزان تر میشن و هم به خانه افراد قشر متوسط و حتی پایین تر از قشر متوسط هم توانایی این رو پیدا میکنن که از کاغذ دیواری برای تزیین منازلشون استفاده بکنن. ولی چه زمانی کاغذ دیواری وارد ایران میشه؟ زمان ناصرالدین شاه قاجار که عاشق فرنگگردی بوده و دوست داشته هر چیزی که میرفته مخصوصا توی کشورهای اروپایی میدیده بیاد و نمونهای مشابهش رو در ایران تجربه بکنه و به نوعی آورنده اون فناوری به داخل کشور باشه. و در زمان قاجار، زمانی که ناصرالدین شاه میخواد کاخ گلستان رو بیاد تعمیر بکنه، بازسازی بکنه، چند ماه قبلش یه سفر داشته به اروپا، میره و برخی بناها رو از نزدیک میبینه، میبینه که با کاغذ دیواری تزیین شدن، خوشش میاد و تعدادی از این کاغذ دیواری ها رو وارد میکنه و کاخ گلستان رو با این کاغذ دیواری ها تزیین میکنه. یعنی اولین بنایی در ایران که کاغذ دیواری به دیوارش میچسبه کاخ گلستان بوده. و از زمان قاجار تا به الان دیگه این صنعت کم کم در ایران رشد پیدا میکنه. هر چقدر که فناوری بیشتر پیشرفت میکنه، روش های تولید کاغذ دیواری هم متفاوت میشن، هم متنوع میشن، هم آسان تر. و در حال حاضر طبق آماری که موجوده، تنها 20% نیاز داخل کشور رو تولید کنندگان ایرانی دارن تأمین میکنن و 80% کاغذ دیواری هایی که در بازار هست کاغذ دیواری هایی که یا از چین اومده یا از ترکیه اومده یا از آلمان اومده و کشورهای دیگه که میخوایم مفصل در موردشون صحبت بکنیم. با ما همراه باشید همچنان با کاوشگر.
سال 1874 وقتی ویلیام موریس نقش گیاه موی پیچ در پیچ را طراحی کرد، ماشین‌های ساخت کاغذ دیواری به شکل امروزی وجود نداشتند. با بلوک‌های دستی پرینت گرفته می‌شد و نقش‌ها را روی کاغذ‌های متری می‌انداختند. بله، درست مثل همون ایده آدامس خرسی که برچسب رو روی دستمون میگذاشتیم و با گرم کردنش نقش برچسب رو روی پوست حک میکردیم. سال 2020 میلادی هم با وجود این همه ماشین‌آلات پیشرفته و کاغذهای دیواری قابل شستشو و تکنولوژی که حالا دیگه ما رو از اون بلوک‌های پرینت دستی بی‌نیاز می‌کنه، باز هم البته اون روش تولید کاغذ دیواری ویلیام موریس هنوز در بعضی جاها انجام میشه. اما اگر کارگاه و لوازم مورد نیاز داشته باشید و بخواید به روش سالهای 1800 کاغذ دیواری دست‌ساز تولید کنید، باید چه کار کنید؟ این بلوک‌ها برای هر رول کاغذ دیواری نقش‌های برجسته‌ای دارن که از قبل اون رو تهیه می‌کنید. 15 رنگ مختلف رو به میزان مشخص با هم ترکیب می‌کنید. رنگ‌های موریس اورجینال هنوز موجودن که با استفاده از اون پترن اولیه باید رنگ تولید شده‌تون رو با اونها چک کنید تا دقیقاً مطابقت داشته باشن. چرا؟ چون موریس قطعاً بیشتر از ما با رنگ‌ها آشنایی داشته. حالا یک پد رو با اونها رنگ میزنید و بلوک رو روی رنگ ها میذارید تا نقشه برجستش رنگ بگیرن. بعد بلوک رو با فشار روی کاغذ میذارید تا به این شکل پرینت دستی شما نقش برجسته بلوک رو روی کاغذ حک کنه. این کار رو روی رول های مختلف کاغذ تکرار میکنید و اجازه میدید که رنگ های اولیه خشک بشن. حالا دوباره کاغذ رو با بلوک های دیگه که نقش و رنگ دیگه ای دارن نقاشی میکنید. همه چیز دوباره تکرار میشه، فقط کافیه پترنی در اختیار داشته باشید تا کاغذ دیواری که تولید میکنید رنگ و نقش زیبا و یک دست داشته باشه. اگر کارگاه ندارید و این بلوک‌های دستی رو هم در اختیار ندارید، با بلوک‌های چوبی دست‌ساز یا هر چیز دیگه‌ای که نقش برجسته داره امتحانش کنید. شاید بتونید یه رول کاغذ رنگ‌آمیزی کنید که البته ممکنه هیچ مشتری نداشته باشه و مجبور بشید خودتون اون رو یادگاری نگه دارید.
بریم سر وقت گفتگوی کارشناسی اولمون با جناب آقای مهندس بهروز میلانی، رئیس اتحادیه تزئینات داخل ساختمان تهران. آقای مهندس سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان. در
حالتون چطوره؟ خوبین؟
محبت دارین.
آقای یه سوال خصوصی، در منزل خودتون از کاغذ دیواری استفاده کردید یا نه رنگه؟
فکر میکنم نزدیک 40 سال تو منزل ما کاغذ دیواری هست.
ایرانی یا خارجی؟
مو اوایل ایرانی بوده، الان خارجی هستش.
چرا؟
خاطر این که ایرانی هنوز اون کیفیت مطلوب رو نداره. کاغذ و پیپر قابل شستشو 100% نبوده تا به امروز.
خب
و دلیلش همین طرحهای متنوعی که توی بازار هست یه مقدار مزید برای علت شده.
آها، پس ما اگر مثلا داریم میگیم که چیزی حدود 20% نیاز داخل کشور رو تولید کنندگان ایرانی دارن تأمین میکنن، به خاطر در واقع عقب موندن از فناوریه که ما سهممون انقدر اندکه، درسته؟
اخیراً نه، یه مقدار کیفیت رفته بالا، ولی در واقع میشه گفتش که مشکلاتی سر راه هستش که حساب از قطعات گرفته، مواد اولیه گرفته، اینا چون کم بود از توی بازار نمیتونن رقابت کامل داشته باشن، ولی اگر مواد اولیه باشه تا حدودی میشه تولید داخل رو قابل قبول کرد.
بسیار خوب. خب قدری در مورد این بازار برای ما بگید که ما چند سال اصلا داریم خودمون در داخل کشور تولید میکنیم و اینکه کشورهایی که داریم ازشون میخریم کاغذ دیواری رو چه کشورهایی هستن و تا کی ما باید وارد کننده این محصول باشیم؟
عرضم به حضور شما که ما حدود 50 سالی که کاغذ دیواری توی ایران داره تولید میشه، منتها کاغذ دیواری پیپر تولید میشده، یعنی قابل شستشو به هیچ عنوان نبوده.
خب
و اثر آفتاب خوردگی، نور شدید آفتاب به تاب تغییر رنگ میداده و جدیدن خب دستگاه های جدیدتر اومده توی بازار. این دستگاه ها اگر این کشور نصب بشه و مهمترین مشکل تولید کاغذ دیواری فکر میکنم قرتک های کاغذ دیواری که باید به روز باشه، اینا یه مقدار هزینه بره و فکر میکنم الان توی بازار ما تا به امروز را نیفتاده، ولی با توان تولید کارتونجات ما حد اکثر فکر میکنم 20-30% نیاز بازار رو دارن الان تأمین میکنن، ولی 70% نیاز به واردات داریم. در غیر این صورت ممکنه بازار شدیداً به چالش کشیده بشه.
عجب. خب هیچ افقی تدوین نشده که ما مثلا بگیم تا 10 سال آینده 20 سال آینده یه کاری بکنیم، یه سیاستایی داشته باشیم که بتونیم کل نیاز بازار، حداقل این سهم 70% که الان دست خارجی‌هاست رو مال خود بکنیم و 30% 20%ش سهم واردات باشه و ما بقیش رو خودمون تولید بکنیم. همچین برنامه‌ریزی وجود نداره؟
چرا، خوشبختانه الان همکارای عزیز ما جدیدن دارن یه برنامه‌ریزی میکنن که کارخانجات رو دارن وارد میکنن. من فکر میکنم که تا چند سال آینده قطعا به این آرزو میرسیم.
آها. و خب تو برای رسیدن به این حالا هدف چه موانعی الان پیش پامون هست؟ چون من میدونم یه مقدار مثلا تعرفه وارداتیمون رو اگر تغییراتی درش ایجاد بکنیم شاید این میزان واردات نداشته باشیم که چپ و راست هر کس که بخواد به نوعی میتونه وارد کننده این محصول حالا تزئینی، محصول لوکس، نمیدونم جزء کالاهای لوکس به حساب میاد در تعرفه واردات
کلدن اقلام پاله های تزئینات داخل ساختمان جزء مساله ساختمانی در واقع محسوب میشه، یعنی جزء نیاز امروز مردم ما هست. عرضم به حضور شما همون که شما فرمودین، اگر بخوایم به طور کل مانع در واردات ایجاد بکنیم، من فکر میکنم که تولیدمونم به کیفیت مطلوب نخواهد رسید. ما مشابهش رو داریم توی بازار. سال گذشته لمینت که جزء یکی از کالاهای اساسی اتحادیه تزئینات بود، مشمول اون 1300 قلم کالای ممنوع الورود شد به صرف اینکه تولید داخل داریم. بله. و متاسفانه تولید داخل از کیفیت نامطلوبی برخورداره که من خودم با توجه به اینکه جنس رو 44 سال 45 سال تو این شغل دارم فعالیت میکنم، میتونم به جرئت بگم از سال گذشته تا به امروز من هنوز یه دونه مشتری خودم رو نیومدم لمینت ایرانی بفروشم، به خاطر اینکه توی اتحادیه هستم و دارم میبینم که خیلی نارضایتی وجود داره، خیلی شکایتی وجود داره، جنسا رو مطلوب تولید نمیکنن، کیفیت به حساب جنسی که موجود هست نهایتا یکی دو ماه بیشتر عمر نداره. اینه که فکر میکنم حتما باید واردات در قبال تولیدمون در کنار تولیدمون باشه تا رقابت سالم ایجاد بشه، تا ما به اون نتیجه مطلوب آرمان‌های که تولید رو 100% بتونیم نیاز بازار رو تامین بکنیم توی
آقای مهندس میلانی، حتما خودتونم نسبت به این قضیه آگاه هستید که ما بزرگترین صنعت کشورمون صنعت ساختمان سازیه.
بله.
بیشتر تولیدی که داریم انجام میدیم تولید خانه و حالا اماکن و اینجور چیز هست.
بله.
و خب یکی از الزامات اولیه‌اش همین تزئینات داخلی و طراحی داخلی به حساب میاد. اما بله. زمانی که وارد بازار میشیم میبینیم که هزینه تمام شده تزئینات برای یک منزل ساده برای یک فردی که از قشر متوسط جامعه است خیلی بیشتر از میزان درآمد اون فرده. چرا انقدر تزئینات در داخل کشور ما گران به حساب میاد؟
جناب رسولی، عرض کنم خدمتتون که ما همه جور قیمتی از کالاهامون داریم توی بازار. همونجوری که شما فرمودین تولیدات داخلمون کاغذی که پیپر هست،
بله،
یه مقدار قیمتش مناسبه و افرادی که بخوام با هزینه کمتری این کار رو انجام بدن میتونن از اون کالاها استفاده بکنن و قطعا هم داره استفاده میشه. حالا بعضی از همشهریای ما میان فرض مثال میخوان خونهشون رو حالا با یه دیزاین بهتری به تا بروزتر باشه،
بله،
یه مقدار هزینه بیشتر میکنن. این تو تمام سنوات از شما بخوای یه یخچال بخری یخچالای مساوی هست، بخوای کولر بخری کولرای مساوی هست، هر کدوم هم قیمت خاص خودشون رو دارن.
درست. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس بهروز میلانی، رئیس اتحادیه تزئینات داخل ساختمان تهران. زنده باشید، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت.
ممکنه شبیه به صحنه‌های کمدی به نظر برسه، اما شاید روزی سربازان برای ساخت یه پناهگاه در برابر انفجارها از کاغذ دیواری استفاده کنند. احتمال داره از دوره دبیرستان درس آموزش‌های دفاعی رو به خاطر